بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در باب خیانت، در باب تبامت بالخصوص، در دو بود باید حکمش ملاحظه بشه، که یک بودش مربوطه به این مسئله است که ما درش هستیم، و یک بودش رو در کتاب الاجاره اونجا مطرح کردند در مسئله 41 از کتاب الاجاره. اما اون بودی که به اینجا مربوطه و به مسائلی که این روزها بحث می کردیم ارتباط دارد، این است که آیا طبیب در مقابل طبابتش می تواند اخذ اجرت بکند یا نمی تواند اخذ اجرت بکند؟ البته بحث در رابطه با این است که در مقابل طبابت اخذ اجرت بکند، اما اگر در این رابطه اخذ اجرت بکنه که بگوید من حاضرم مثلا مطبم و تعدیل بکنم و بیام توی منزل و در منزل اندل مریض حاضر بشوم، برای این کار اگر بخواهد اخذ اجرت بکند، اون هیچ مانعی نداره، برای اینکه اونی که به نحو واجب کفایی وجوب دارد او طبابته. اما حاضر شدن طبیب عند المریض این هیچ لزوم شرعی نداره. ممکنه طبیب بگوید که هر جوری مونده باید مریض رو اینجا بیاورید. پس حالا که میخواهید من حاضر بشم عند المریض و در منزل، برای این حضور عند المریض و آمدن به منزل من فلان مقدار پول میگیرم، این مانعی ندارد و ایشون هم هیچ اشکالی درش نمی کنند و ظاهرشون هم این است که اشکالی هم درش نیست. و اما اگر در مقابل اصل طبابت بخواهد اجرت بگیرد، ایشون در ابتدا می‌فرمایند اشکال داره، ولی بلافاصله می‌فرمایند و امکان الاقوا خلافه، برای اینکه طبابت هم از واجبات نظامی است و دیروز عرض کردیم که حتی محققینی که در سایر واجبات اخذ اجرت رو جایز نمی دانند، واجبات نظامیه رو استثناء کردند. در حقیقت چه فرقی می کند بین طبابت و بین خیانت از نظر استحقاق اجرت و از نظر جواز اخذ اجرت بین این دوتا فرقی نیست، هر دو از واجبات نظامی است. و عرض کردیم که بعض المحققین هم مسئله قضا رو فقط از واجبات نظامی استثناء کرده بود و الا سایر واجبات نظامیه رو فرموده بود که هیچ مانعی ندارد اخذ و اجرت در مقابل اونها. ایشون همین مسئله طبابت رو در اینجا که مطرح می کنند، اول با اشکال مسئله جواز اخذ و اجرت رو قائلند، بعد به طور اقوا می فرمایند مانعی نداره اخذ و اجرت، اما این همین مسئله طبابت رو وقتی در کتاب الاجاره در مسئله 34 در ردیف خیاطت و نجاری و امثال ذلک ذکر میکنن، هیچ اشاره به اشکالم نمیکنن، به ذرس قاطع از همون اول مسئله جواز اخذ و اجرت بر طبابت رو هم مثل جواز اخذ و اجرت بر خیاطت قرار میدهن، بدون اینکه حتی کلمه مشکلون یا اشکله و امثال ذلک رو به کار ببرن. پس یک بُعد در مسئله طبابت مسئله اخذ اجرته که آیا طبیب میتواند پول بگیرد یا نمیتواند در مقابل طبابت پول بگیره، بعد از آنی که تقریبا مسلم روی قاعده که برای حضور طبیب عند المریض پول گرفتن مانعی نداره که پول رو برای این جهت بگیره نه برای خاطر طبابت. اما یک بعد دیگر در باب طبابت مطرحه که این رو در کتاب الاجاره در مسئله 41 متعرضن، مسئله 41، و اون این است که آیا طبیب اگر طبابت کرد و به دنبال طبابتش، حالا فرق نمی کنه چه نسبت به انسان باشه یا یک دامپزشکی نسبت به حیوانی طبابتی کرد، لکن بر اثر اون طبابت هلاکتی تحقق پیدا کرد و تلفی تحقق پیدا کرد، آیا طبیب ضامنه یا نه حکم وضعی زمان برای طبیب؟ این به مانحنفی ارتباط نداره، در کتاب الاجاره این بحث رو مطرح می کنند. و خلاصه با حرف هایی که البته اونجا هست، خلاصه نظر ایشون در اونجا اینه که ما چند جور طبابت داریم. یک جور همینیست که اینجا ذکر میکنن که طبیب حاضر میشه عند المریض در رابطه با اخذ اجرت هیچ مشکلی نداره، اما در رابطه با زمان مسئله چجوریه؟ اگر طبابتی کرد و این طبابت منجر به تلف و امثال ذلک شد، آیا هل یکون ضامنن ام لا یکون ضامنا؟ از کلامی که ایشون در اجاره می فرمایند استفاده می شود که ما چند جور طبابت داریم. در بعضی از سورش مسلم زمان نیست و در بعضی از سورش مسلم زمان هست و در بعضی از سورش هم تقریبا محل بحثه که آیا زمان هست یا نه. اگر طبیب علاوه بر طبابت خودش متصدی علاج مریض هم بشه، مثل این مرضایی که در بیمارستانن، اگر خود طبیب عرض می شود که علاج اینها رو به عهده بگیره و مباشرت علاج رو خودش انجام بده و معذالک طبیبی که مباشرت علاج رو به عهده گرفت، این فایده نکرد و بیمار تلف شد. اینجا از کلام ایشون در اونجا استفاده میشه که مسلم زمان داره. حالا آیا علت زمانش قاعده است؟ قاعده من اتلف مال الغیر که به طریق اولا شامل عرض می شود انسان هم میشه. خب اینجا قاعده اتلاف اقتضا می کند زمان رو، یا اینکه یک روایت خاصه هم هست در مسئله در اونجا، روایت سکونی مختصرم هست، میفرماید من تتبب، اولیش با عرض می شود تای منقوط، دومی با تای مؤلف، من تتبب او تبیتره، اگر کسی تباوت کرد یا بیتاری یک حیوانی رو به عهده گرفت، فلیأخذ البراءت من ولیه، اگر بخواهد که این مریض و کسالت و تلفی که فرزند تحقق پیدا می کند گریبان این رو نگیره، این طبیب بیاد اخذ براءت بکند از ولی مریض یا از صاحب حیوان. و الا در روایت داره و الا فهوه لهو زامن، اگر اخذ براءت نکرد و خودش تباوت کرد یا بیتاری و دامپزشکی رو به عهده گرفت و حیوان مربوط به دیگران رو معالجه کرد و تلف شد، این زمان داره، باید مثل یا قیمتش رو بپردازه. و عرض کردم تحقیق در این مسئله که آیا این بر طبق قاعده است یا بر خلاف قاعده، به استناد این روایت ما باید مطلب رو قائل بشیم، این دیگه الان وقتی برای این کار نداریم، به بحث ما هم خیلی ارتباطی نداره. ولی بالاخره در این قسمش قائل به زمانن که اگر خود طبیب به دست خودش مباشرت علاج رو به عهده بگیرد، مثل اینکه مریض محترمی است در یکی از این بیمارستان‌ها، حالا خود طبیب اصلا مباشر علاج این مریض در بیمارستان، اما اگر طبیب مباشرت علاج رو به عهده نگیره و علاج رو شخص دیگری انجام بده و حتی نسخه به این معنا هم نده که در زمان ما معموله که به دکترا مراجعه میکنیم و نسخه رو به ما میدن، بعد نسخه رو میریم از داروخانه میگیریم و عمل میکنیم. از این درجه پایین تر باشه، طبیب فقط اینجوری بگه به نظر من فلان مرض فلان چیز داروی او هست و نفع داره این دارو همین مقدار، اما اینکه شمای مریض یا ولی مریض حتما برو این کار رو انجام بده، این کار رو تحقق بده، اینم نمیگه. همین میگه به نظر من کسی که مثلا ریش ناراحته فلان شربت براش خوبه همین مقدار. این از اون جاییست که بلا اشکال در اونجا میفرمایند زمان نداره، اگر برای اینکه این طبیب کاری نکرده، نه به نفسه متصدی علاج بوده و نه امر به این معنا کرده، بلکه فقط یک اخباری کرده به اینکه به نظر من فلان شربت برای مثلا اشکال ریه خوب همین مقدار، اما اینکه شما حتما این کار رو بکنید یا خودش متصدی بشه، نه. اشکال در این عرض می شود که طبابت های متعارف در زمان ماست، که در زمان ما تقریبا طبابت ها برزخ بین این دوتاست، وسط بین این دو مطلبی است که عرض کردیم. یعنی از یک نظر خود طبیب مباشر علاج نیست، بلکه مباشر علاج بستگان مریضن، طبیب هیچ مباشرتی برای علاج نداره، به لحاظ اینکه مریض توی منزله، اووردنش توی مطب به این طبیب و طبیب فقط نسخه نوشته بدون اینکه خودش مباشرتی نسبت به علاج داشته باشه. این از یک طرف. از طرف دیگه این مقامش از اون فرض دومی که گفتیم یه قدری بالاتره. در اون فرض دوم کنه عرض می شود این ولی یا شخص مریض رو مثل یه دیوار فرض می کرد، مثل اینکه انسان یه خبری به دیوار بده، داره به اینم می ده که فلان شربت برای ریه خوبه همین مقدار، بدون اینکه دستورم بده که برو این شربت رو تهیه بکن و حتی اسم این شربت رو بنویسه و دستش بده. اما خب در این طبابت‌های معمولی فی زماننا خب نسخه میده. معنای نسخه این است که کنه داره امر میکند، ولو اینکه حالا امر اصطلاحی نیست، کنه داره امر میکند به اینکه اگر مریض بخواهد حالت سلامتی خودش رو باز یابد، این متوقف بر عمل به این نسخه است. اگر به این نسخه عمل بکنه این سلامتش رو پیدا میکنه، اما اگر به این نسخه عمل نکنه خب خدا میدونه دیگه چه پیش میاد. حالا مریضم رفت و به این نسخه عمل کرد، تصادفاً موت برش پیدا شد به همین علت، نه به علت دیگر. اینجا محل اختلافه، که آیا این نوع تبابت به این صورت که عرض کردیم برزخ بین اون دو صورته، آیا موجب زمان هست یا نه؟ ایشون در مسئله 41 که عرض کردیم در کتاب الاجاره مطرح میکنند، ظاهرا نفی بود میکنند از زمانش و حکم میکنند به اینکه زمان در اینجا تحقق داره، و شاید هم مستندشون همین اطلاق موثقه سکونی باشه که من تتبب او تبعیتر، که تبعیترم دو جمیش با تای مؤلفه یعنی بیتاری بکنه در رابطه با حیواناته. فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو له ضامن، در روایت ذکر شده. کسی به اطلاق این روایت تمسک بکنه، خب بگه من تتبب، این نوع تبابت های معمولی در زمان ما یه مسئله متداول و شایعی هست و مشمول این روایته، و این روایت هم میگه اگر اخذ براءت نکنه، زمان که عبارت از حکم وضعی است تحقق داره. مقصود اصلی من این است که در این دو مسئله شما خلط نکنید بین الامرین، مسئله جواز اخذ اجرت برای طبیب یک مسئله مخصوص به خودشه و ضامن بودن طبیب که در کتاب الاجاره مطرح میکنن او یک مسئله دیگر، و بین این دو مسئله هیچ ارتباطی وجود نداره، کما اینکه هیچ ملازمه‌ای در کار نیست. مسئله اخذ اجرت با مسئله زمان هیچ منافات نداره. از یک طرف اخذ اجرت بتواند بکنه و از یک طرف هم روی همین روایت سکونی و اطلاق روایت سکونی مسئله زمان برای او ثابت باشه. و اون چرا که ایشون در این مسئله ذکر می کنند، این مسئله ما نحن فیه، فقط همون مسئله جواز اخذ اجرته، و الا مسئله زمان جای طرحش اینجا نیست. از این مسئله که میگذریم، این مسئله پیش میاد، این مسئله که دیگه مبتلا به من و شماست مخصوصا، مسئله این است که یکی از واجباتی که در مقابل این واجب اخذ اجرت جایز نیست، تعلیم مسائل حلال و حرامه. شناسوندن و آموختن مسائل حلال و حرام به مردم، اگر انسان در مقابل این تعلیم بخواهد پول بگیره، ممکنه یه وقت در مقابل اضافاتش پول بگیره، مثل اینکه یک مسئله گو نیم ساعت مسئله میگه، یک ربع هم روزه میخونه، میگه من در مقابل اون مرثیه‌ای که میخونم پول میگیرم، اما در مقابل مسئله گفتن و تعلیم مسائل حلال و حرام پول نمیگیرم. و ایشون هم میفرماید نمیتواند بگیرد، با اینکه در مسئله تعلیم مسائل حلال و حرامم به نحوه واجب کفایی مطرحه و واجب کفایی رو ایشون اول به طور احتیاط مطلق فرمودن که جایز نیست کسی در مقابل او اخذ اجرت بکند، اما اینجا که میرسن ظاهرش این است که احتیاط رو هم کنار گذاشتن، خیلی روشن فتوا میدن که در مقابل تعلیم مسائل حلال و حرام به علت اینکه واجبه ولو اینکه وجوبش هم کفایی است جایز نیست کسی اخذ اجرت بکند و پول بگیره. بله یک مواردی رو ایشون استثناء میکنن که یک موردش به نظر من شاید خالیه از اشکال نباشه. میفرمایند که تعلیم قرآن، کسی در مقابل تعلیم قرآن پول بگیره فضلا عن غیر القرآن من الکتابه و الخط و امثال ذلک، اینا هیچ مانعی نداره. خب حالا در مقابل کتابت و قرائت و امثال ذلک مانعی نداره، روی قاعده هم همینطوره، اما در رابطه با قرآن یک شبهه‌ای در ذهن من هست که شاید به عنوان مثلا انقلتی بر کلام ایشون وارد بشه و اون این است که قرآن، این رو دقت بفرمایید که شاید اونهایی که توجه ندارند توجه به این مسئله، توجه به این نکته براشون بی اهمیت نباشه. مسئله قرآن یک خصوصیتی داره و اون خصوصیت این است که قرآن تنها معجزه باقیه و خالده دین اسلامه. یعنی دین اسلام خب معجزات زیادی رسول خدا ازش نقل شده، ولی اینا همه نقله، نقلش هم اکثرا که به حد تواتر نرسیده که بگیم هیچ جای تردید نیست، هیچ جای انکار نیست. معجزه خالده و وحیده و باقیه اسلام عبارت از قرآن. آیا احتفاظ بر این معجزه و نگهداری این معجزه به طوری که نگذاریم این معجزه از بین بره، این به عهده ما نیست؟ این به عهده ماست، ما باید این معجزه رو حفظ بکنیم. اگر خدای نکرده تعلیم قرآن هم یه مسئله ای شد که بگیم در مقابلش کسی میتونه اخذ اجرت بکنه و وجوبم نداره، چه بسا خدای نکرده منجر به این میشود که قرآن منسی واقع بشه. و اگر خدای نکرده قرآن منسی واقع شد، دیگه چه معجزه‌ای برای اسلام و رسول خدا برای نسل‌های آینده میتواند باقی باشه؟ و اون نکته‌ای رو که عرض کردم شاید بعضیام بهش توجه نداشته باشن، اون نکته اینه، لذا افرادی هم که عربی بلد نیستند و اگر قرآن رو باز کنند و بخوانند یک کلمه هم از ترجمه قرآن رو آشنا نیستند، تا چه برسه به اون مفاهیم عالیه قرآنیه که خب اون منحصره به یک افراد معدود و مخصوصی هست. چرا برای اینها خواندن قرآن این همه استحباب پیدا کرده؟ کسی بیاد مثلا، حالا از باب مثال میگیم، یه روزنامه رو بگذاریم جلوی کسی، حالا اون کس بلد بخونه ولی نمیفهمه، یک کلمه معنای روزنامه رو نمیفهمه، خب این روی حساب بهش بگه آقا این روزنامه رو بخون بخون، چه فایده ای داره خوندن برای او؟ چه اثری داره؟ که نه اثری داره. اما در رابطه با قرآن ظاهر اون طوری که به نظر میرسه، برای اینکه این معجزه محفوظ بمانه، برای اینکه این قرآن در عالم رسوخ پیدا بکنه، گفتن حتی اونایی هم که سواد ترجمه قرآن رو ندارن، تفسیر قرآن رو هم بلد نیستن، یک کلمه عربی رو نمیتونن معنا بکنن، برای اونام ثواب داره قرآن خوندن. برای همین نکته که اگر ثواب پیدا کرد و از هر خانه‌ای مانند سابق، حالا نه مانند حالا که دیگه این تشکیلات، این عرض میشود تلویزیون ها و رادیو ها تمام مردم را از این معانی دور کرده، مانند سابق اگر از هر خانه صدای قرآن بلند بشه، آیا این برای احتفاظ این معجزه خالده نقش مهمی نداره یا کمال نقش رو داره؟ حالا میخواد معناش رو بفهمه، میخواد معناش رو نفهمه، فهمیدن و عدم فهمیدن قاری دخالت در این نکته‌ای که من عرض کردم نداره. لذاست که قدری به نظر میرسه که اگر بخوایم قرآن رو با کتابت و خط و امثال ذلک مقایسه بکنیم، این مقایسه لعل غیر منصفانه باشه. ما در رابطه با قرآن باید این خصوصیت معجزیت قرآن رو برای نسل‌های بعدی حفظ بکنیم، و این در اونجاست که تعلیم این قرآن باید بگوییم وجوب داره، منتها به نحو وجوب کفایی، و لازمه وجوب کفایی بودنش هم این است که جایز نیست کسی اخذ اجرت در مقابل او داشته باشه، برای اینکه جزء واجبات نظامی هم نیست که ما به عنوان واجبات نظامیه بخواییم این مسئله رو دنبال بکنیم. پس اونچه از کلام ایشون در رابطه با قرآن استفاده میشه، که حالا من عبارتشو باز براتون عرض میکنم، یه قدری از نظر من مورد تأمله. شروع که هنوز عرض کردیم تو همون مسئله 18 هستیم که مسئله مفصلیه، شروعش نسبت به این بحثی که امروز داشتیم اینجوریه: و مما یجب علی الانسان تعلیم و مسائل الحلال والحرام فلا یجوز اخذها علیه. با اینکه در واجب کفایی به نحو احتیاط مطلب رو ذکر کردن، ولی اینجا به طور ظاهرش فتواست، فلا یجوز اخذها علی. و اما تعلیم القرآن فضلا عن غیره من الکتابت و قراءت الخط و غیر ذلک فلا بأس بأخذها علی. مسئله قرآن رو با کتابت و قراءت خط عطف به هم کردن و همه رو در یک ردیف قرار دادن و به عنوان اینکه یجوز و اخذ الاجره در مقابل تعلیم اینها عرض کردیم در رابطه با قرآن این شبهه به نظر میرسه و انسان شاید بتونه به ضرس قاطع حکم بکند که در مقابل تعلیم قرآن. نه اون کتابت مطلقاست و اما تعلیم القرآن فضلاً عن غیر القرآن. حالا غیر قرآن مثالش چیه؟ من الکتاب و قرائت الخط. همین چیزایی که تو مدرسه ها یاد میدن، خوندن و نوشتن، تعبیر فارسی ما اینه. این خوندن و نوشتن هایی که از مدارس ابتدایی شروع میشه الی عرض میشود مراتب بالا، خب اینا مانعی نداره کسی در مقابل او اخذ اجرت بکند، اما در رابطه با قرآن اون روی اون نکته‌ای که عرض کردم نمیتوانیم مناقشه بکنیم و اخذ اجرت در مقابل قرآن رو هم بگیم جایز نیست، مانند مسائل حلال و حرام. اون وقت میمونه ذیل مسئله، که ذیل مسئله یک فرعی است که بسیار اهمیت داره و خب مورد ابتلاء بعضی هم هست و اون این است که این عبادات استیجاریه، حج استیجاری، صلات استیجاری، صوم استیجاری، عبادیتش با اخذ اجرت چجوری قابل جمعه؟ ما چطور جمع کنیم بین این دوتا که از یک طرف داعی اجیر، داعی واقعی واقعیش پول گرفتنه، از یک طرف عملی هم که انجام میده درش خلوص و عبادیت معتبره، و آیا این دوتا قابل جمعه یا قابل جمع نیست؟ اینجا کلماتی محققین و بزرگان ذکر کردن که انشاءالله ملاحظه میکنیم.